بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 15 از فقه معاصر، ذبح عند الفریقین، عن الهادی علیه الصلاة والسلام من کان علی بینة من ربه من کان علی بینة من ربه هانت علیه مصائب الدنیا و انقرض و نشر. کسی که نسبت به پروردگار و مبدع آفرینش خالق متعال دارای معرفت ویژه و نشانه های ویژه از عظمت او باشد، مصیبت های دنیا بر او کوچک و ضعیف می شوند و در هر شرایطی این زندگی دنیا بر او آسان است، حتی اگر با قیچی قطعه شود و بدنش تکه تکه شود و منتشر گردد. یکی از مصادیق این کلام نورانی وجود مبارک ام البنین، مادر قمر بنی هاشم و شهدای کربلا، 4 فرزند که اتفاق مصیبت دنیوی و از دست دادن فرزندانش برای او مهم نبود، نهضت امام حسین برای او ایده و انگیزه و محور توجه قرار گرفت. می گفت از حسین برایم بگویید. انسان تربیت شده در مکتب توحید و نورانی شده به نور توحید این چنین است. طبیعت به هر شکلی بگذرد برای او مهم نیست، حقیقت برای او اهمیت دارد. ما طلبه ها که سردمدار این سری مسائل هستیم باید بیشتر بیندیشیم و فکر کنیم در مسیری رو که خداوند متعال به ما عطا کرده است، راه علم و تعلم معارف الهی، با افتخار سعی و تلاش کنیم و سختی های دنیا رو به جان بخریم، برامون مهم نباشد، از مقصد والای خود غافل نشویم و در هر شرایطی پای کار، تلاشگر، مجد و متوجه به حقیقت و به یک معنا غافل از طبیعت، عاقبت به خیری رو برای خود و دیگران فراهم آوریم. به اذنه و لطفه و امداده تبارک و تعالی. کلام در ذبح به بحث آلت ذبح رسیده بود، مبحث استیل، کروم و نیکل و فلزهای دیگر مطرح شد و بعد هم نهر را فی الجمله جستجو کردیم. ذبح و نهر دو شکل و دو کیفیت ازهاق روح از بدن حیوان است که در شریعت اسلامی دارای شرایط و قواعدی است. بعد از تمام شدن ذبح و نهر، مسئله آلت ذبح اهمیتی داشت و مشخص شد طبق ظواهر ادله در شرایط عادی آلت ذبح آهن است و در شرایط اضطراری با هر شیئی که بشود اوداج اربعه رو قطع کرد و برید می توانیم حیوان رو ذبح کنیم و بشود حلال. لکن در این جلسه ابتداعا خلاصه‌ای از بحث گذشته با بیانی جدید به عنوان تنبیه و تلخیص یا تلخیص و تنبیه عرض می کنم که این تلخیص و تنبیه دارای نکته است و آن این است که وقتی به روایات باب ذبح و نحر مراجعه می کنیم مبحث ذبح و نحر توسط آهن معروف و مشهور است. لیکن این سوال از اول بحث تا اینجا بود، نمی شود ما غیر آهن رو ملحق کنیم به آهن و در شرایط عادی قائل شویم به جواز ذبح با هر وسیله‌ای که برندگی دارد، تیز است و به راحتی اوداج اربعه رو قطع میکنه. حتما باید در وهله اول آهن باشد تعبدن و بعد در شرایط غیر عادی منتقل شویم به اشیای دیگر، یا خیر؟ این یک سوال است. برای پاسخ به این سوال و تأمل بیشتر در آلت ذبح، روایات رو به دو طایفه تقسیم میکنیم. طایفه اول روایاتی است که خلاصه می شود در این کلمه لا زکات الا به حدیده، همانطور که محمد ابن مسلم میگه سألت الامام الباقر عن الذبیحه باللیته والمروه، آقا میشه ما حیوانی رو با نی تیز یا مروه سنگ تیز ذبح کنیم؟ امام میفرمایند لا زکات الا به حدیدتن، تزکیه انجام نمیگیرد مگر با حدیده. خب اگر این حدیده رو آهن بگیریم که خب آهن است و همون قاعده است که تا به الان آمدیم، اما اگر حدیده رو به معنای شیء تیز معنا کنیم، امام در پاسخ محمد ابن مسلم میفرماید لیت مروه مروه و امثال اینها مهم نیست، آنچه که مهم هست باید هر چیزی رو که انتخاب میکنیم تیز باشد، دارای حدت باشد، برندگی خوب داشته باشد. لکن طبق ظاهری که تا به الان استفاده شد این بود که این روایت داره نهی میکنه از ذبح با غیر آهن. خب طبق ظاهری که از قبل استفاده کردیم، این روایت صراحت داره که نه حدیده یعنی آهن، لکن در ضمن این روایت سؤال محمد ابن مسلم از این است که آیا غیر آهن هم میتواند به عنوان آلت و وسیله قرار بگیرد یا خیر؟ و به ذهن میزند که این فرمایش مثل لا صلاة لجار المسجد الا فی مسجد است. امام علیه السلام میخواهد کمال ذبح را، شکل بهتر ذبح را بیان کند. این یه طایفه. طایفه دوم این است که امام علیه السلام میفرماید با هر شیئی که سر گوسفند به راحتی بریده شود و اوداج اربعه قطع شود لا بأس، مثل روایت حسین ابن علوان لا بأس به ذبیحة المروه و العود و اشباعها ما خلصن. در کنار این دو طایفه روایات توجه به روایاتی که مربوط به زمان اختیار هست. در زمان اختیار با آهن باید ذبح کرد، لکن در روایاتی مثل صحیح عبدالرحمن ابن حجاج وقتی از امام میپرسن در انتهای بیانشون قاعده کلی ذکر میکنن، میفرمایند اذا فر الاوداج فلا بأس بذلك، گویا ملاک بریده شدن و قطع شدن اوداج اربعه است، نه دریدن نه جراحت وارد کردن. اگر هر شیئی بتواند این مسئله رو تحقق ببخشد که اوداج اربعه قطع بشود، برای ذبح کافیست، حال چه آهن باشد یا غیر آهن. بنابراین
از این روایت و امثال این روایت چنین برداشت می شود که در تمام مواردی که اشخاص از امام معصوم می پرسیدن آیا با غیر آهن می شود ذب کرد یا نه، اون سائل نسبت به تحقق یافتن ذبح به وسیله تحقق پیدا کردن ذبح، اون هم در قالب بریدن و قطع کردن، شک داشته. امام هم می‌فرمودن اگر واقعا قطع و فرعی صدق بکنه کافی است. با چنین نگاهی از روایات نمیتوانیم انصافا بگیم بین این دو طائفه‌ای که ذکر شد تعارضه، زیرا از مجموع روایات چنین استفاده شد که ذبح یا نه و نه هر دو با آهن تیز، چاقوی تیز آهنی اولاست و بهتر است، کاملتر است. اما با غیر آهنی که کار آهن رو می کند جائز نیست، هاهنا محل و تأمل، و این قابل گفتن است که نفی جواز نیاز به دلیل خاصی داره. شاهد بر این ادعایی که دارم عرض می کنم رفقای عزیز کلام قاضی ابن براج هست در مهذب البارئ فی شرح الشرایع. اونجا می فرماید و زباحه یا زباحه لا یجوز الا بالحدید، فمن خاف من موت الذبیحه ولم یقدر علی الحدید، کسی که ترسید از این که این ذبیحه فوت بشه، بمیره، نابود شود، جاز ان یذبح بشیء له حده، جائز است با هر چیزی که برای او حده هست. این حده رو از حدیده گرفته و حدیده رو به معنای آلت دارای حده و تیزی معنا می کند، مثل زجاجه و الحجر الحاد او القصب و الحدید. بفرماید و الحدیدو، این کلمه رو دقت کنید، و الحدیدو افضل و اولا من جمیع ذلک. این جمله و الحدیدو افضل و اولا من جمیع ذلک حکایت از آن دارد که بله، داستان ما نحنفی در بحث حدیده و حدید و آهم، داستان همون لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی لا صلاة کامله، لا صلاة دارای فضیلت تامه الا در مسجد. روایات در این زمینه در بحث ما نحن فی هم افضلیت آهن رو بیان می کند. این آنچه که در منابع اهل شیعه و پیروان مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله هست. همه روایات این باب رو اگر مورد وارسی قرار بدهیم به این نقطه یا به این نکته می رسیم که یمکن ان یقال که در باب فری اوداج آهن افضل است، اسهل است، ولی غیر آهن اگر کار آهن را انجام بدهد ممنوع نیست، و حتی اگر مکلفی جاهل بود، توجه نداشت به این که باید آهن باشه و رفت با شیشه و سنگ تیز سر گوسفندی رو برید، این ذبیح میته نمی شود، حلال است. این از اوضاع احوال روایات اهل بیت و کلمات فقهای اهل بیت علیهم صلوات الله. اما در منابع اهل سنت، اهل سنت تمسک می کنند به روایت رافع ابن خدیج از پیامبر که پیامبر فرمود ما انهر الدم و ذکر اسم الله علیه، فکلو، یا ما انهر الدم و ذکر اسم الله علیه فکلو، هر ذبیحه‌ای که خونش درست جاری شد اسم خدا هم بر او برده شد قابل خوردن است و حلال است، ما لم یکن سنن او ظفرا، به شرط اینکه قاطع و اون وسیله دندان یا ناخن نباشد. این طبق منابع که همین سن و ظفر، این دو رو در منابع شیعه ما نداریم که ممنوع شده باشه. یعنی در فرض استرار مثل ابن فهد هلی و ابن ادریس، اینها قائلن که در شرایط استرار با ناخن و دندان هم می شود گوسفند رو ذبح کرد، اما اهل سنت نه، این دوتا رو استثناء کردن. بنابراین نگاه شیعه و مکتب اهل بیت و مدرسه اهل بیت و به تعبیر اسلام ناب بازتر است در باب ذبح از نظر آلت ذبح با توضیحاتی که داده شد. بنابران چه گذشت باید چنین گفت که تنها مانع برای فتوا دادن به کفایت هر آلت برنده در باب ذبح و نهر دو چیز است: یک، فتوای مشهور که از نظر اجتهادی و به عنوان یک دلیل اجتهادی مطرح است، با وجود این فتوای مشهور مخالفت کردن جرأت میخواد، به تعبیر مقدس اردبیلی در بعضی از مباحث. دو، دلیل فقاهتی، شک در حصول تزکیه. در شرایط عادی اگر ما به وسیله غیر آهن گوسفند را ذبح بکنیم مستلزم یک شکی است و اون شک، شک در حصول تزکیه و عدم حصول تزکیه است و اصل عدم تزکیه میگوید این حیوان تزکیه نشده و نتیجهش آن است که در شرایط اختیار ذبح با غیر آهن مثلا جایز نیست. و اگر از این دو مانع رفعیت کنیم، یعنی از مخالفت با مشهور نترسیم و از رفع ید از دلیل فقاهتی با وجود دلیل اجتهادی بر جواز از اینم نترسیم و مسئله روایات را به شکلی که بیان شد معنا کنیم تا گرفتار چنین شکی نشویم تا نوبت به اصول فقاهتی برسد، اگر این دو مانع را از سر راه برداریم انصافاً نمیتوان از نظر اجتهادی فتوا به عدم کفایت هر شیء برنده‌ای داد و بعد بگیم فقط آهن و غیر آهن هیچ جایگاهی در شرایط اختیار ندارد. این رو به عنوان تتمه و تنبیه بحث عرض کردم که بحث آلت ذبح را که در مسئله استیل هم مطرح شد تکمیل کرده باشم و نهر هم بهش اضافه شد و نکته هم فی الجمله مورد تأمل و دقت قرار گرفت. میریم سراغ بحث جدیدی که تقریبا مستحدث است، سابقه ندارد. تا به اینجای بحث آنچه از اول بحث گفتیم تا به الان در منابع فقهی دارای سابقه بود. مسئله استیل فقط از جهت نام و نشانهای صنعتیش نکات جدید داشت و الا اصل مبحثهای گذشته، بحثهای گذشته سابقه فقهی داشت. اما بحث جدیدی رو که میخوام آغاز کنم بحث ذبح توسط ماشین یا ذبح مکانیزه میباشد. ذبح مکانیزه در عصر حاضر یکی از موضوعاتی است جدید که باید از نظر حکم مشخص و معین گردد. آنچه فعلا در تزکیه حیوانات به صورت مکانیزه مطرح است، یکی گاو و دیگری مرغ است. و موضوع جدید قابل توجه در این مسئله، بریدن و ذبح حیوان توسط دستگاه برقی است که به عنوان یک ماشین کشنده و ذبح کننده مطرح است و در هر صورت ماشین مباشر است با ذبح حیوان و اوداج را قطع میکنه و کاری را که انسان انجام میدهد فقط به کار انداختن ماشین است، فشردن یک دکمه برای به کار افتادن و قطع کردن است. با توجه به چنین پدیده‌ای 5 سوال تقریبا مطرح است که اگر به این 5 سوال پاسخ بدهیم، می توانیم حکم این موضوع جدید را بیان کنیم. سوال اول: آیا در تحقق و فعلیت ذبح مباشرت انسان لازم است؟ یعنی باید بدون واسطه انسان ذابح قرار بگیرد، دست او، چاقوی او؟ و اگر عامل انجام ذبح ماشین و مکانیک قرار گرفت، ذبح منسوب به انسان نیست بلکه نسبت داده می شود به این وسیله مکانیکی، آیا اینطور است؟ ظاهر قرآن و سنت آری چنین است که گویا باید ذبح منسوب به انسان باشد. و دلیل علی ذلک 1، قرآن آیه 3 از سوره مائده ظاهرش این است که میگوید الا ما ذکیتم، چند حیوان حرام شمرده شد الا حیوانی را که شما آدم ها، شما انسان ها تزکیه کنید، شما مسلمان ها. گویا میگوید تزکیه بدون واسطه باید، تزکیه باید بدون واسطه تحقق پیدا کند، انجام بگیرد. این از جهت آیه شریفه. و کیتم فعل ماضی باب تفعیل، توم مخاطب، مخاطب یعنی مؤمنین، مسلمین. اما روایات، طبق روایات هم تزکیه فعل انسان شمرده شده و اگر ازهاق روح حیوان خود به خود یا توسط حیوان دیگری انجام گرفت، میته محسوب می شود، همانطور که ابی بصیر از امام صادق نقل می کند قال لا تأکل من فریست سبع. امام فرمود شکار حیوان درنده رو نخور، یعنی اگر گرگی حیوانی رو شکار کرده و کشته او رو نخور. ولل موقوده، حیوانی رو که با سنگ و چوب زدن کشتن نخور. ولل متردیه، حیوانی که از بلندا پرد شده است و افتاده مرده نخور. الا ان تدرکه، مگر این 3 موردی که حیوانش در رنده او رو زخمی کرده، موقوزه زدن با چوب پرد شده رو برسی، آخر کار هنوز زنده باشه، فتدکیه، تو او رو تزکیه کنی. تو رو تزکیه کنی یعنی تو مباشر باشی در تزکیه. وسائل الشیعه جلد 16 باب 41 یا باب 19. بنابراین ذبح مکانیزه ذبح انسان نیست و با ظاهر کتاب و سنت و عرف گویا سازگاری نداره. این پاسخی است که در درونش این اشکال و این ادعا موجود است که ذبح مکانیزه کار انسان نیست، کار مسلمان نیست، کار ماشین محسوب می شود. سوال دوم: آیا دستگاه های مکانیزه که دارای تیغ هستن، این تیغشون تیغ آهنیه یا نه از گاهی نور ممکن استفاده کنن، از برق استفاده کنن، از اشعه برنده استفاده کنن، یا از آلیاژهای خاصی به کار ببرن برای تیغ برنده. با اون تیغها میشه حیوان رو ذبح کرد. داریم لا زکات الا به حدیدتن، به شرط اینکه این حدیده رو آهن بگیریم و این دستگاه ها تیغ برنده شون غیر آهن است، حال هرچی میخواد باشه، ممکنه پلاستیکی باشه اصلا. اینم باید جواب بدیم. سوم، مسئله تسمیه چگونه انجام شود. انسان وقتی که دستگاهی را روشن میکنه، کلیدی رو میفشارد، دستگاه به کار میفته، از لحظه ای که اون کلید رو فشار میده بخواد بسم الله بگه تا زمانی که ذبح توسط این مکانیزه، دستگاه مکانیکی انجام میگیرد، فاصله است. لذا تسمیه با ذبح قرین نیست، این تقارنش مشکل داره، این اشکالی نداره. چهارمین سوال اینه که بحث استقبال للقبله رو اگر ما شرط دانستیم، گفتیم شرط هست، چگونه توسط دستگاه مکانیک میتوان این رو رعایت کرد. و سوال پنجم به نکته‌ای میپردازد که در گذشته بحث نکردیم، خوب بود شاید قبل از این بحث این رو هم بحث میکردیم، در حالات و خصوصیات ذبح. در باب ذبح نسبت به روایات، با توجه به روایات این رو باید دید و ملاحظه کرد که ادله ما میگویند سر گوسفند رو یه دفعه قطع نکن، اوداج اربعه رو قطع کن، بگذار خون کاملا تخلیه بشه، بعد سر رو کاملا قطع کنید. اما این دستگاه های مکانیکی یه دفعگی کل سر رو قطع میکنه، پس بنابراین این ذبح مکانیکی با روایات و ادله ما تطابق نداره و قطع ناگهانی یه دفعه کل گردن قطع بشه، ولو اوداج اربعه قطع میشه، با آنچه که در روایات آمده است سازگار نیست. خب این پنج سوال سوالاتی است که باید پاسخ داده شود، که در ضمن پاسخ به این سوالات ما به این نتیجه خواهیم رسید که آیا ذبح مکانیکی و ذبح مکانیزه به اصطلاح در حریم فرهنگ فقاهت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم جایگاهی دارد یا جایگاهی ندارد. این پنج تا سوال رو من مورد توجه دوستان قرار میدم. ابتداعا همین سوال پنجم رو پاسخ میدیم و واکاوی میکنیم. سوال پنجم که یکی از نکاتی بود که لازم بود قبل از این بحث به آن بپردازیم، لکن به مناسبت این بحث ذبح مکانیزه این بحث رو هم انشاءالله تکمیل خواهیم کرد. آیا نگه داشتن گردن گوسفند بعد از قطع اوداج اربعه واجب تکلیفی و وضعی است؟ و از اون طرف قطع کردن یک دفعه تمام گردن حرام تکلیفی است و حرمت وضعی هم داره؟ حرمت تکلیفی مشخص گناه، حرمت وضعی یعنی میته شود حیوانی که یه دفعه گیوتین مثلا تیغ اون دستگاه میاد و سر رو کلن قطع میکنه، گردن رو کلن قطع میکنه، این حرمت تکلیفی داره، یا علاوه بر این که حرمت تکلیفی داره حرمت وضعی هم دارد. آنچه از روایات استفاده میشود نهی است فقط، که نهی هم ظهور در حرمت تکلیفی دارد. یعنی قطع سر گوسفند اگر در یک لحظه انجام بگیره، یعنی با ذبح شرعی که قطع اوداج اربعه هست کل گردن گوسفند قطع بشه، این مورد نهی قرار گرفته. صحیحه محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام فرمود لا تقطع الرقبه بعد ما تذبح، وقتی ذبحت انجام گرفت یعنی اوداج اربعه رو قطع کردی، اوداج اربعه رو قطع کردن میگن ذبح، این رقبه رو قطع نکن، صبر بکن. خب از جهت علمی هم علوم تجربه روز میگویند فلسفه این بیان شریعت این است که اگر شما یه دفعه نخاع و گردن رو همه رو قطع بکنی، قلب حیوان از کار میفته دیگه، پمپاژ نمیکنه و خونهای داخل رگها همه بیرون نمیاد و بیرون آمدن تمام خونها از بدن حیوان هم از جهت ظاهری طعم و مزه گوش اثر خاصی داره و هم از جهت آثار بهداشتی و مسائل بهداشتی. ماندن خون داخل رگها هم از جهت کیفیت ظاهری اثر خوبی نداره برای حیوان و هم از جهت مسائل زیست محیطی به اصطلاح و از جهت مسائل پزشکی و آثاری که برای جسم داره کسی که میخوره این گوش رو غذای سالمی نیست. مثلا این حدیث باب 15 زباهه حدیث 16. بر اساس همین روایات، همین روایت مرحوم شهید در روضت البهیه شرح بر لمعه دمشقی میفرماد یکره ابانت الرأس عمدن حالت الذبح، مکروه است در حال ذبح به شکل عمدی با توجه ما سر گوسفند رو قطع کنیم. لنهی عن فی صحیحه محمد ابن مسلم، چون در همین صحیحه محمد مسلم نهی شده. حالا چرا حمله بر کراهت میکنه خواهیم رسید ان شاء الله. قیل و القائل، مرحوم شهید میفرماد قیل و القائل از شیخ النهایه و جماعتون به تحریم، بعضی ها گفتن حرامه، حرمت تکلیفی داره، لاقتضاء النهی له، چون نهی اقتضای حرمت رو داره، مع صحت الخبر، حدیث هم که روایت صحیح هست و هو الاقوا، شیخ فرموده که اقواست و علیه. بنابراین حالا که حرام هست، هل تحرم الذبیحه، حالا که حرمت تکلیفی داره حرمت وضعی هم داره یا نداره؟ شهید در شرح لمعه دمشقیه میگوید قطع یک مرتبه گردن گوسفند همراه با ذبح مکروه است. آنگاه شیخ طوسی در نهایه به همین عبارتی که الان خوندم و عده دیگر از اینها نقل میکنه که چنین کاری حرام است، چون ظاهر نهی حرمت است. حالا اگر قطع شد ذبیح میته و حرام است یا خیر؟ بعضی گفتن آری، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. چرا حرام میشه این ذبیح؟ چون وقتی بیشتر از حد شرعی قطع شد دیگه ذبح شرعی نیست، ذبح شرعی قطع اوداج اربعه بود، یه اضافه شد. با چنین پنداری، با چنین استدلالی گفتم بله حرمت وضعی هم داره، لکن این پندار، این استدلال ضعیفی است، چون مقدار واجب که قطع شده اوداج اربعه، مقدار اضافی هم زائد بر واجبه و از طرف دیگر در صحیح حلبی آمده که امام صادق علیه السلام ازشون پرسیدن اگر پرندهی سرش قطع بشه حلال یا حلال نیست، امام فرمودن لا یتعمد قطع رأسه، ولی حلاله عمدنی رو انجام. از این عبارت لا یتعمد قطع رأسه مرحوم شهید استفاده کرده کراهت رو، چون امام فرمود حلاله ولی عمدنی رو انجام ندید، کار خوبی نیست، یعنی عمدن چنین کاری انجام نشود. خب این روایت صحیح حلبی نص در جواز هست و در حلیت. علاوه بر این قرآن کریم هم داره میگه کلوم مازو که رسم الله علی، به شکل مطلق، میگه اگر اسم خدا برده شد. حالا مرحوم شهید در روزه جلد 7 صفحه 234 و همچنین صاحب جواهر در جلد 36 صفحه 120 فرماید که فالمتجه بنابراین آنچه که وجیه است تحریم الفعل دون الذبیحه. کار کار حرامیه ولی حرمت وضعی نداره، ذبیحه حلال و طیب و طاهر است. تا اینجا داشته باشین ان شاء الله ادامه بحث در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم و رحمت الله.